بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب إله على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برسانند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. از مسائلی که نزدیک است وقت عمل به اون مسئله برسد انشاءالله خدا هممون را موفق بدارد که برسیم به اون وقت رو انجام بدیم، اینه که کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفر یک سا که گفته می شود تقریبا 3 کیلوست از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد و اگر به جای اون پول هم بدهد کافیست. به احتیاط لازم آن است که آن غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد، هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد. انشاءالله امیدواریم که عید را درک کنیم و که میگیم انشاءالله درک کنیم، چون هیچ امانی نیست برای کسی، آنی مرگ میاد و هیچ تأمینی برای این که چند روز هم درک کنیم در کار نیستیه. چند روز که هیچ، چند ساعت هم تأمین نیست، چند ساعت هیچ، چند دقیقه هم تأمین نیست. اما خدا انشاءالله عنایت کنه و درک کنیم عید را. حالا عید هم بر اساس همون چه که ثابت بشه انشاءالله، امیدواریم که به گونه ای باشه که عموماً در یک جریان قرار بگیرن. اختلافی هم که گاهی پیش میاد اینه باید بدونیم این دعوا نیست بین مراجع یا بین مثلا نظام و مراجع، دعوایی نیست، اختلاف نظره، اختلاف فتواست و این مشکلی نداره. البته چه بهتر که یه جوری میشد که اختلافی پیش نمی آمد، جای خودش محفوظ. ولی به حقیقت اینه که دوتا نظره، مثلا یک طبیب گاهی نسبت به این عزیز مریضش، مریضش عزیزش هم هست، میگه تکون خوردن براش ضرر داره. طبیب دیگری هم که اون مریض عزیزشه میگه اصلا جز برنامه بهبودی و خوب شدنش اینه که راه باید بده. این اختلاف نظر است تو مسائل علمی دیگه. بعد از غیبت و با توجه به مسئله قصد خلافت و اینکه غیبت رخ داد، زمینه چنین مسائلی طبیعی است، معمولی است. این است که اختلاف نظر در این است که هر منطقه‌ای که ببینن برای همه منطقه قبوله مثلا، یا نه اون منطقه خودش باید ببینن، تو منطقه باید دیده بشه، بذار اختلاف نظر بشه. این مثلا دعوا نیست و مثلا ناراحتی در بین نیست. هر کسی هم تکلیف خودش ببینه که چیست. اگر از کسی تقلید میکند که منطقه را گفتن شرط است در منطقه دیده شد، بسیار خوب. نوعا آقونی که مسئله میگن توجه دارن که توضیح بدن، و اگر چنانچه در منطقه دیده نشد، خوب نشد. اونم که مقلد کسانی است که هر نقطه دیده بشه برای همه حجت است و برای همه اول عید است، مولد اونه، باز اونجور عمل میکنه. این دیگه مولد ها ممکنه پدر یه جور عمل کنه، پسر یه جور عمل کنه، همسایه یه جور عمل کنه، همسایه جور دیگه عمل کنه. این واویلا چنین شد چنان شد، نه واویلا اونجوری نیست، بلکه این مسئله است واقعا از قدیم الایام این اختلاف بوده، الان هم این اختلاف نظر هست و همشون هم همتشون بر این است که جوری باشه که بالاخره اون چی که خدا دوست داره و اون چی که تکلیف هست انجام بدن. این مسئله این است که چیزی فکر بکنه حالا یه وقتی اختلاف اینجوری پیش میاد مسئله شده زمین و آسمون رفت و آسمون داره دورش نسته. حالا این یکم صحبت بیشتر میشه. بالاخره غروب عید فطر، اگر کسی وقت غروب عید فطر عاقل بود و بالغ بود و فقیرم نبود، برده و غلام نبود که حالا مسئله ای نداره، صحبتش نیست، واجب است که برای خودش و هر کس نانخور اوست، عیالات او، زن و بچه او، یا به گونه جمعی در یک برنامه‌ای به طور کلی نانخور او هستن، از طرف خودشو برای خودشو برای اونها به قدر 3 کیلو از این حبوباتی که گفته شد، گندم، جو، کشمش، خرما، ذرت، برنج داده بشه. به احتیاط لازم هم دارن که اون چه تو شهر معمول خورده بشه. حالا مثلا مشهد ما معمول نیست که اون به اصطلاح طعام معمول، مثلا من تو ذهن من اینه که کشمش باشه، مثلا بیشتر نان است و جوب است و گندم است و برنج هست مثلا، که باز همون گندم رایج‌تره بالاخره. حالا اگر یک منطقه خیر و عکس و طبق همون که در اون منطقه هست، خوبه که عمل بشه که چی شد، به قدر 3 کیلو یا پولش، که حالا پولش چقدر میشه، شاید 4 تومن نیم دیگه کفایت کنه. حالا اگه یه مقدار آدم بیشتر داد که مسئله نیست، ولی حدوداً 4 تومن نیم، حالا دقت بیشتری میکنیم روزی دیگه صحبتش میشه انشالله. این اسمش زکات فطره است، یعنی زکاتی است که در ارتباط با عید فطر انجام میشه که در اعیاد اسلامی دو چیز معمولا تأکید شده است و مطرح است و به عنوان یک برنامه است، گاهی به عنوان واجبه گاهی مستحب. اون دو چیز یکی به خصوص یک عبادتی توجه به خدا نماز، و یکی هم انفاق و اطعام. اون وقت در عید فطر هم نماز مطرحه، باز با توجه به اون جهات مربوطه‌ای که در نماز هست که حالا شاید صحبتش بشه روزی بعد انشاءالله، و هم مسئله فطریه مطرح است و زکات فطره. و امیدواریم که خداوند متعال به هممون توفیق انجام همه وظایف را مرحمت بفرماید. اون وقت در ارتباط با همین مسئله، اگر کسی شب عید فطر مهمان انسان باشه، این جزء کسانی است که نون خورش هستن، باید فطریه اون رو بده یا نه؟ اگر این جناب مهمان اون شب رو میماند خانه انسان و قبل از غروب هم آمده، اینجا گفته میشه جزء نانخورهاش. پس اگر شب عید فطر قبل از غروب کسی براش مهمون آمد یا دعوت کرد و قبل از به اصطلاح غروب آمد این مهمان و شب هم اونجا موند، اگر چنانچه قبل از غروب آمد و شب هم موند، باید که زکات فطره او را هم بدهد. اما اگر چنانچه خیر شب اونجا نموند، مثل نوع مهمونی هایی که میشه، مهمون دعوت میکنن، مهمونم میاد افطارشو میکنه، نیم ساعتی یک ساعتی هست میرود. اینجا فتوای ایشان نهایی سیستا اینه که هر وقت بیاد، قبل از غروب بیاد، بعد از غروب بیاد، بعد از غروب که دیگران میگن چنین مهمانی که شب اونجا نمیماند، فطریش به گردن خودشه، به گردن صاحبخانه نیست. یعنی اگه کسی عقب مونده از افطاری دادن، میبینه که دوست رفقاش هم همه جا قول دادن فقط شب عید مونده، شب عید مونده مشکلی نداره. فکر نکنه اگر شب عید ما این صد نفر گفتیم، فطریه این صد نفر به گردن ماست، به نتیجه کار مشکل میشه. نه خیر، فدیه به گردن خودشونه، مگر اونه که اونجا بخوابن شب، که این معمول نیست دیگه. صلواتی بر رحمت کنید. در هر حال مسئله اینه که فرمودن تصدیق کردن که اگر شب موند و قبل از غروب آمد، فطریش بگردنش. بعدش نخیر، بعدش احتیاطی دارن. اینی که گفتم، اینی که قبل از غروب آمد و شب موند، فتوار تصدیق شده به اینکه فطریش بگردن اون جناب صاحبخانه است. صلوات دیگه برات کنم. ولی نخیر، چرا زیاد که چرا؟ چرا او که بله. در ارتباط با صحبتی که مطرح بود که مسئله سنن الهی بود و عرض می شد و هر روز حدوداً ابتدای صحبت تکرار می شد که روش و برنامه‌هایی که خداوند متعال در ارتباط با بندگانش اعمال می فرماید، اجرا می کند، اون روش ها و برنامه هایی که مخصوص به یک گروه نیست، عمومیت دارد، برای فقیر هست، برای غنی هست، برای منطقه های مختلف هست، برای امم گذشته بوده، برای افراد موجود و آینده هست. به طور معمول از این برنامه ها تعبیر میشه به برنامه سنت، سنن الهی. دو تا از این سنت ها خیلی اسمش معروفه که مورد صحبت بود، ولی مختلف و متعدد این سنن از سنت های خداست. مثلا بخشش عند الاستغفار، وقتی کسی توبه بکنه، جمعی توبه بکنن، این مسئله لطف خدا برای بخشش در ارتباط با معاصی وقتی افراد توبه میکنن از سنن الهی است. در امم گذشته، این امت همیشه هست. از این سنت ها دو تاش در این ماه شریف مورد صحبت قرار گرفت که خیلی هم مهمه. یکی سنت مهلت بود که حدوداً دهه اول ماه مباحث مختلف مربوط به مهلت که مصالح مهمی دارد و پاسخگویی در مقابل شبهاتی هست صحبت شد. دهه دوم هم سنت آزمایش، اون چند روزی هم که در ارتباط با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مربوط به حضرت صحبت هایی شد. حالا با توجه به این سنت امتحانی که گفتیم خیلی جدی است، هیچ کس از این سنت نمیتواند فرار کند و نمیتواند دعا کند که خدایا مرا امتحان نکن. خوندیم حدیثشه، بله، دعا کنیم که خدایا در مزلات فتن ما را راهنمایی کن. این جور خودش محبوسه. و اما این که بخواهیم بگیم خدایا ما را دعا نکن، خیر، یه صلواتی هم رحمت کنیم. آجایزه میفهمه که صحبت بکنیم، خیلی محبت کردیم، یه صلوات دیگه مرمت کردیم. این سنت آزمایش که مباحث متعددی در این بحث به فضل خدا گفته شد، خدا که امتحان می کند نه برای این است که خود بداند که خود همه چیز می داند، پس مصالح آزمایش و امتحان چیست متعدد گفته شد. اهمیت آزمایش تا اونجاست که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و مسائل مختلف دیگر که صحبت شد. حالا امروز فردا به ذهنم زد که این مطلب مطرح بشه، با توجه به این که دائم در آزمایشیم و همه شؤون زندگی ما از رنج و راحت و خیر و شر و هر اون چه در ارتباط با او هستیم عامل آزمایش و امتحان ماست. حالا که این چنین است، چه بکنیم که از امتحان خوب بیرون بیاییم، از آزمایش ها بتوانیم سرافراز بیرون بیاییم، مردود نشیم، چه باید کرد؟ در ارتباط با این مسئله که چه باید کرد، مسائل مختلفی مناسب هست که توجه داده بشه. البته باز روزهای قبل گفتیم که این امتحان آزمایش بر اساس اینه که انسان موجود مختاری است دیگه، اگر مختار نباشه امتحان معنا نداره. اون وقت حالا این اختیاری که ما داریم، اگر از این اختیار استفاده کنیم در جهات مختلفی که حالا اشاره میشه، یه مقدار هم صحبت هایی شده بود، موفق میشیم. یکی از چیزهایی که میتواند ما را موفق کند در آزمایش ها، مسئله پناهندگی به خداست. اینکه مراقب این معنا باشیم، این مطلب رو در خودمون هی تکرار کنیم، تزریق کنیم. صبح که پا میشیم از خواب مثلا جدی متوجه باشیم، با توجه عرض کنیم پروردگار را این روزی که در پیش داریم، امتحان به پول میشویم، امتحان به بیپولی میشیم، امتحان به طمع میشیم، امتحان به خوف میشیم، تو پروردگار ما رو که رها نمیکنی و این آزمایش ها قرار انجام بشه، امتحان به نقص اموال و به اصطلاح عزیزان میشویم، امتحانهای مختلف، امتحان به مسائل جنسی و شهوانی میشویم، امتحان به موارد مختلفی که زمینه خشم و غضب و ناراضی هاست میشویم. خدای وضع که اینه، اون وقت همون اول صبح انسان جدی عرض کنه خدا من که عاجزم از این که در مقابل این جریانهای بسیار و گاهی هم شدید بتوانم خودم گلیمم را از آب بیرون بیاورم، تو کمک کن، پناه میبرم به تو. همون اول روز این حال پناهندگی جدی و حضرت حق را انسان با خداوند متعال در میان بگذاره و عرض کنه. ببینم، میدونیم هممون که خدا هم اگر کمک نکنه که کار مشکل میشه. دعای من گاگایی براتون خوندم، مضمون دعا جوریست که من خودم اسمشو گذاشتم دعای گلمندان. دعای گلمندان حدود عبارت اینه، این نقل معناست، در جلد 94 بهار هست، از آقا حضرت سجاد علیه السلام. من اسمشو گذاشتم دعای گلمندان. خدایا مرا که خلق کردی به امر من خلق نکردی، من چیز نبودیم که ما بگیم خلقمون کن. پروردگارا وقتی هم ما را میمیرانی که به اجازه ما این کار نمی کنیم. خلقتنی بلا امر منی، مثلا تو میتونی بلا اذنی. خدایا این دنیا هم که درش گرفتاری، ناراحتی، فراز، نشیب، ابتلاعات هست، و دنیا دار و بلاین و ابتلاین، دنیا هم که جای گرفتاری است، آخرت هم که جای حساب و کتابه، آخرت هم که دار و حسابن و عقابن، از اون طرف شیطان را مسلط کردی، اونم که وسوسه میکنه، اونم که یغوینی، اونم که خوب بر انسان تسلط داره، به جریان خون در بدن، اون در وجود انسان راه داره، جریان داره. و از اون طرف فرمودی خوبم باش. من چجوری خوب باشم دیگه؟ و قلت لی استمسک فکیفستم زد چجور خوب باشم. و آخرش همین حرف داره که پناهندگی بخون الا انتم سکنی، خدا مگر این که تو کمک کنی، یعنی تو کمک کنی همه اینا ردیف بشه، همش جور بشه. اینه که همون اول صبح انسان با خداوند متعال در میان بگذاره که خدا من ضعیف و این جریان های قوی و امتحان های مختلف و من عاجزتر از آنم که در مقابل این رذائل مختلف، این امتحان های گوناگون، وساوس شیطانی، وساوس انسان های شیطان صفت و مسائل مختلف بتوانم که درست از امتحان ها بیرون بیام، به تو می سپارم خودم را، تو کمک کن، تو سرپرستی کن، تو ولایت کن، تو تولی کن کارم را، جد به جد انسان به خدا وز کن. اون وقت میبینید که همون جایی هم که جای غفلت است و نزدیک به گناه بیفته، این دیگه صبح جدی به خدا گفته. باز در این بینم این تکرار کرده با خودش، یعنی باز هی تا متوجه این مسائل میشه خدا تو کمک کن، خدا تو کمک کنش هست. این دیگه در روحش یک ثباتی پیدا کرده. ببینید الان تو مغازه مشتری آمده میگه که این جنس ما چند خریدی، ما یه چیزی به شما میدیم. میگه خب هر چی ما بگیم که یه چیزی براش میدیم، یه دروغ بگیم بیشتر از اون قیمتی که خریدیم. تا میخواد دروغ بگه میبینه که یه کسی آمد تو مغازه که جنسی میدونه قیمت چنده، دیگه اون چلو اون نمیتونه دروغ بگه. خدا یه جور میرسونه کسی که این دروغه رو نگه، خدا جورش بکنه درست بکنه. و و گرفتاری های مختلف، این مثال مال کسبه، مثال تو هر رشته ای هست، در رشته های تحصیلی اون وقت مشکلات دیگه گیبش میاد، اون خودبینی ها، عجب ها و مسائل مختلف دیگر. خداوند بعد کمک میکنه، خدا که کمک بکنه کار خوب میشه، راحت میشه. پس راه بسیار اساسی و مهم این است که بعد از این که انسان فهمیده است خوب چیست بد چیست، و بعد از این که دانسته است بایستی در جهت خوبی ها حرکت کنه، بدی ها رو رها کنه، و دانسته است انسان که امتحان ها و آزمایش ها در کار هست، و دانسته است انسان که کار مشکله، کار تا اونجا مشکله که بلعم بابور را قرآن می فرماید آیات من رو بهش دادیم. اما یک هوا و هوسی پیش آمد، حالا بعضی گفتن هوا و هوس جنسی بوده، گاهی چیزی دیگه بوده، پیش آمد چی به زمین خورد، به زمین خورد تا اونجا که بعد تا مسئله هو که مسئله کلب، خداوند مثال بزنه مسئلهش مسئله کلب. خدا رحمتون بزرگی را که بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بود، قرآن را حفظ بود، می فرمود دو سه ورق که موندم وقتی قرآن بخونم به داستان بلعم باعور می لرزم، که اگر خداوند عنایت نکنه، تفضل نکنه، دستگیری نکنه، به زمین می خورم. اینه که کار مشکله. بسپرد انسان خودش را به ذات مقدس پروردگار، پناهندگی به حضرت حق، به جد پناهنده بشه. اون وقت خلاص دیگه، وقتی از صدق نیت عبدش میبیند، اون وقت کمک میکنه. عرض کردم تو همه رشته ها مثال داره که خدا کمک کنه. حالا آدم داره درس میده، من یه وقت میده درس رو خیلی خوب داد، خیلی جمع و جور درس خوب انجام شد، یا منبر میره صحبتی کرده، خیلی منبر همه چیزش به جا بوده، صدری زیدی اولی آخری مربوط به هم، نکته هایی جن. بعد یه عجبی بیاد که این چند تا نکته ما گفتیم، چند تا اگر اون صبح این کار کرده باشه تا میخواد این حالت بیاد خداوند لطف بکنه، این جوری نگهش میداره. ده کسی میگفت که اینا رو قطع میکنیم که خسته نشین دیگه شما. گفت ماه رمضان بود، میگفتش که ترهیمی بود، دعوت هم کردن که من برم. شخصیتی بود این فوت شده، اصناف مختلف مشهد دعوت کردن، مجلس گرفتن براش، مثلا خیاط ها مجلس گرفتن، خرازی ها مجلس گرفتن، طلا فروش ها مجلس گرفتن و همچنین. این صحبت شاید 45 سال قبل. میگفت خب این صرف منو گفتن، صرف بعدی هم روز دوم منو گفتن، صرف سوم هم باز منو گفتن، تا روز ششم. روز ششم میگفت همینطور که رو منبر بودم دیدم شش روزه که فقط منو دارم میگن توی شهر، منبری خیلی و منو دارم میگن، معلوم میشه منبر یه چیزیه، یه کاری شده که حالا همه دارم منو میگم. میگفت همچه که این خیالو کردم خدا کمک کرد و خدا کمک کرد. چشم افتادم که این قاری هم که اینجا داره قرآن میخونه، این هم از روز اول خود این هم بوده تا همین امروز شدم. گفتم خجالت بکش، خیلی دم دست بودی، بهت گفتن دیگه این قاری هم از روز اول بوده تا امروز امروز شما بوده. بعدم خدا تعلیبش هم کرده بود به جوری. بعد میگفت که خب روز ششم که این به ذهن من رفت که بس معلوم بشه که منبر من، ما شما رو جز پیرمردان میدونیم آقا، اگر اینجا بیان مشکل نداره. من بیارم دارم یه صلوات مرمت کن. میگفت خب روز ششم این به ذهنم زد و خدا همونجا کمک کرد، استغفار کردم، هفتم هم دعوت کردم. روز هفتم، هفتم معمول دعوت، هفتم که رفتین دیدین یه آقای دیگه‌ای که خب اونم دیگه مطرح بود به صورتی و نمیشد کاری کرد، اون آمده بره منبر رفتن. معلوم شد که اینا بعضشون خبر نداشتن، یه آقای دیگه هم دعوت کردم، دعوت کردن و دیگه میگو من تکلیف خود فهمیدم که خوب نیست که معلومه دیگه. خب معمولا این رعایت ها میشه و به فضل خدا خیلی راحت میکنن، چیزی بینشون نیست. میگو من دیگه پاشدم و به اون آقا گفتم شما تشریف داریم، من دیگه مرخص میشم و حالت اونم تعارف کرد، گفتم نه دیگه و رفتم. و اونام که من رو گفته بودن که اونام اصول خود مجلس بودن، اینا آمدن گفتن که ببخشید آقا اشتباهی بوده، رفقا نمیدونستن که ما شما رو گفتیم بودن. میگفت منم که میدونستم ریشش خودمم که اون اجرا بوده، خدا خواسته که اینجا ایجوری هم یک گوشمالی داده شده باشه. من خیلی راحت برخورد کردم، نه آقا جون مسئله نیست. اینا هم تعجب میکردن چطور من ناراحت نشدم، که آخر فکر میکردین چرا این کار کردین، چرا اینجوری، چون من از خودم میدیدم نه از اونها. اینجوریست، یعنی خدا جمع و جور بکنه بعد که انسان زمین نخوره درست بشه. وقتی به جد به خدا پناهنده بشه، خداوند بلده در هر موردی چجور دستگیری کنه، بلده خداستی. بنابراین اینجور شد که در این آزمایش ها و امتحان های مختلف که اگر انسان درست امتحان ندهد، بعضی از موارد در حد سقوط از ایمان و دین و دیانت و همه چیز صد نمی بیند، چه بکند که انسان محفوظ بمانه، پناهندگی جدی به ذات مقدس حضرت حق و به ائمه معصومین علیهم السلام که اینها هم ابواب خدا هستند، وسیله رحمت پروردگارند. حالا از آیاتی که مربوط به این عرض من هست، آیه ایست که خوندم در سوره مبارکه اعراف آیه 200. بعد از این که برنامه‌ای برای پیامبر گرامی مطرح شده است که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، اون وقت در ضمن انجام دستورات و برنامه ها پیامبر ما، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان یه وسوسه ای کرد. خب معمولا گفته میشه این خطاب ها از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره هست، یعنی به پیغمبر اکرم خطاب میشه، منظور امت هن. ولی خب در این حدش که شیطان حالا بخواد وسوسه بکنه ولی راه پیدا نمیکنه، معصوم از پیغمبر اکرم، اینجا خودش محفوظه. در هر حال اگر چنون چه وسوسه کرد تو را، وسوسه‌ای متوجه تو شد از طرف شیطان، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر از ناحیه شیطان وسوسه‌ای متوجه تو شد پیامبر ما. حالا عرض کردم گاهی میگیم که اصلا شیطان چون مایوس از این که کاری راجع به پیغمبر ما انجام بده و همه معصومی دیگه نزدیک هم نمیشه دیگه، هیچ، این یه حرفه، مشکلی هم نداره. یا هم گفته بشه نه اون بالاخره شیطان خود چه میکنه، منطقه موفق نمیشه، اصلا لا نداره، معصومند و نفوذ پیدا نمی کنه وسوسه‌اش در اونها، هیچ راهی نداره اصلا. ولی شیطان نسبت به بعضی از انبیا داره که یه وسوسه هایی دارد، توی نقل هایی که شده که با جناب یحیی علی نبی نو و علی و علیه السلام برخوردی داشت و خب ایشان از تو شیطان میبیند و یه وسائلی در اختیار شیطان، و اینا چیه؟ اینا وسیله گول زدن افراد و فریب دادن و شیطانه داره. خب هیچ وقت هم به فکر این که من پیغمبر رو هم وسوسه بکنی بودی؟ برای منم چیزی در فکر؟ بله یا نبی الله. چی؟ برای شما، شما که نمیشه به گناه وسوستون بکنم، شما غذا که میخورین وسوسه میکنم یک لقمه بیشتر، به اندازه اون یک لقمه بیشتر یکم سنگین بشین، اون مقدار که سنگین شدین یک کمکی از اون حالت غذایی کم بشه. ایشانم گفت به حق پروردگار مثلا دیگه اون لقمه بیشترم خبری نیست، مواظبم مثلا بیشتر، گفت مام دیگه از کارا نمیکنه بگه بگم یه حرفی بشه مثلا. حالا حالا نسبت به اونا یک همچه انتظاراتی داشته باشه، ولی خب معصومین که معلوم، و پیغمبر اکرم، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر چنونچه زمینه وسوسه هایی بود که بعد مهمش اینه که در ارتباط با ماست و صحبتی که داشتیم عرض میکردیم در آزمایش ها امتحان ها زمینه های پیش میاد، آره این نگاه کردی گناه همه دونم گناهه، ولی بعد توبه میکنی دیگه، این که خدا که میبخشه دیگه، کم کم یک گناه دو گناه میشه، یک نگاه دو نگاه میشه، کم کم بیشتر میشه، کم کم به جای دیگه میرسه، و بعدم هی کم کم هم بگه که مشکل نداره خودم که، هی وسوسه میکنه خودم که مهربونه میبخشه بالاخره، مثلا این یک مال حرام چنین، اون یک و و و همچنین دیگه، هر کسی در هر وضعی. اگر چنون چه شیطان وسوسه کرد، فاستعذ بالله، پناه ببر به خداوند، خداست که می شنود و آگاه است. وقتی بندش پناه می بره به خوب، به قلبش هم که پناه ببرد خداوند متعال متوجه مردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همین پناه بردن به خداوند متعال، که در تتمه هم این مطلب به صورت دیگری آمده، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اونهایی که تقوا پیشه خود گرفتن مصممن که خوب بشن. تقوا اون حالت جدی برای ترک خلاف، انجام واجب ترک معاصی، این حالت جدی. اونا که این حالت را جدی در خودشون تزریق میکنن، وقتی گروه های از شیطان برخورد میکنن به اینها و میخوان فریبشون بدهن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، نه اینا متذکر میشوند، یعنی متذکر میشوند به اینکه این خلاف است، متذکر میشوند که خدا ناظر است، متذکر میشوند که اگر گرفتار گناه شدی عذاب شدید است، متذکر میشوند که اگر ترک کردی ثواب بسیار است، متذکر میشوند به چیزهایی که نتیجه اش اینه که به راه حرکت میکنند و از آلودگی ها فاصله میگیرند. تذکروا فاذا هم مبصرون، که باز از مصادیق این تذکر همین است که پناه میبرن به خدا، به خدا پناه میبرن و خداوند متعال عنایت میکنه، کمک میکنه. اون وقت در قرآن کریم مکرر این حالت پناهندگی تأکید شده دیگه، این دو سوره که هممون بلدیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقتی انسان جدی بخونه خداست دیگه. در یک حدیثی، حالا چقدر سندش درست باشه نمیدونم، ولی این مضمون رو برخورد شده که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در یه جریانی برخورد کردن که یک کسی خیلی عصبانی شده بود، که یکی از اون موارد مشکل عصبانی بودنه. وقتی انسان عصبانی میشه این عقل کنار میره دیگه، عقل که کنار رفت همه کار میکنه. بهمین عجب کاریم ما با پدر ما اینجور حرف زدیم، با همسر ما اینجور تندی کردیم، با بچه هم این درست بود اینجور صحبتم، با دوستم این چه کاری بود من کردم، این چه فحشی بود من دادم، این چه کلمه رکی بود من گفتم. اون وقتی که عصبانی میشه عقل معذور میشه. پیغمبر اکرم دیدن که یک کسی در حال عصبانیت است که چشماش جوری و همچنین این رگهای گردن چنین و چنان و سخت عصبانی است، سخت عصبانی و ناراحته. فرمودن من چیزی بلدم که اگر بگوید عصبانیتش فرو منشینه. کسیم گفت بفرمید رسول. فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، درست جدی بگوید اعوذ بالله من الشیطان، خداست دیگه، در هر حالی هرچی اراده کنه میکنه. در این سوره مبارکه ناس که خوندم، سوره فلق هم که داریم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. باز برنامه اینه که انسان پناه بره به خداوند. این نکته بعضی از تفاسیر گفتن در ارتباط با این دو تا آیه، گفتن که در سوره ناس چند بار اسم خداوند متعال آمده، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، سه بار از خداوند متعال یاد شده، اون وقت من شر الوسواس الخناس تا آخر. در سوره فلق یک بار نام پروردگار آمده، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد. در این سوره فلق یک بار اسم خدا آمده، از سه چیز پناه بردیم به خدا. قل اعوذ برب الفلق، پناه به پروردگار شکافنده، یک از شر اون چه خلق کرده، از شر غاسق اذا وقب، که دیگه حالا بحث تفسیرش نیست، از شر نفاسات فی العقد، این سه تا شد، و من شر حاسد اذا حسد، چهار تا. یعنی از چهار مشکل، از چهار زمینه زمین خوردن، انسان پناه برده به خدا، یک بار اسم خدا رو برده، قل اعوذ برب الفلق. در سوره ناس خیر تقریبا عکسه، سه بار اسم خداوند متعال آمده، از یک چیز پناه برده. قل اعوذ برب الناس یک، ملک الناس دو، اله الناس سه، پس سه بار اسم خدا آمده، اسم خداوند متعال. از چی؟ از شر وسوسه کننده، مخفی شونده‌ای که وسوسه می کند در سینه‌های مردم، از جن و انس، از یک چیز، از وسوسه جن و انس. چی شده که در سوره مبارکه ناس سه مرتبه نام خداوند متعال آمده و از یک چیز به خدا پناه بردین، و در سوره فلق یک بار اسم خدا آمده و از چهار چیز به خدا پناه بردین؟ چی شده که این تفاوت هست؟ اون وقت بعد از مفسرین استحسانا اینو گفتن، بعد چیزی هم نیست، که بیشتر اون سوره فلق در ارتباط با مسائل دنیوی است و مسائل مادی است. شر غاسق اذا وقب شر است که جسمانی است، شر نفاسات فی العقد معمولا شرهای دنیوی است، شر حاسد اذا حسد شرهای دنیوی است. ولی در سوره ناس به خاطر این که اون چیزی که انسان پناه برده به خدا مسئله بسیار مهمی است و اون وسوسه شیطانی است، از جن است، لذا اونجا سه بار نام خدا آمده، پناه به پروردگار چنین و چنان و چنین از این شر. ولی در حالا این استهزاری گفته شده، و در هر حال مسئله این شد که هرچه جدیتر انسان سعی کند که پناهندگی به خداوند متعال رو جدی بگیره، و خداوند متعال هم کمک میکنه. و در این مورد یکی دو تا حدیث عرض کنم، عرضم و جمع کنم. از جمله احادیثی که در ارتباط با این مسئله مناسب هست به عرضتون برسد، فی کتاب الخصال که تفسیر کنز نقل کرده، از خصال اینجا من خصال هست، آقا حسامی علیه السلام فرمودن اذا وسوس الشیطان لأحدکم فلیستعذ بالله. وقتی میبینی شیطان داره وسوسه میکنه، دیگه هر کسی خودش حساب خودش داره، میدونه که چه جور وسوسه میکنه، چه کار میکنه شیطان. وقتی میبیند که دارد یه افکار نادرستی به ذهنش میزنه و وسوسه میشه، پناه ببرد به خداوند. بعد یاد دادن حضرت امیر علیه السلام و بگوید ولیقل آمنت بالله و به رسوله مخلصن له الدین، ایمان آوردم به خدا، ایمان آوردم به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. در حالی که در ارتباط با دین حالت اخلاص برای من نیت من هست، مخلصن له الدین این جمله رو بگوید تا اون وسوسه کنار بره، از وسوسه راحت باشه. و همچنین در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل همین آیه هست و اما ینزغنک من الشیطان نزغ قال ان عرض لک فی قلبک شیء، اگر دیدی یه افکار شیطانی تو ذهنت میاد، اگه انسان دید داره افکار نادرست تو ذهنش میاد، چنین بکنیم که چنان بشه بعد موقعیتمون بیشتر بشه، چنین کنیم که چنان بشه بعد به فلان خواسته نفسانی زودتر برسم و دیگه هر کسی در ارتباط با خودش حساب دستش هست. اگر چنون چه چنین شد که ان عرض لک فی قلبک شیء و وسوسه فاستعذ بالله انه سمیع علیم. انسان پناه ببره به خداوند متعال، خداوند اون وقت لطف میکنه، عنایت میکنه. در ارتباط با اون آیه دیگه هم که خوندم که تذکرو، متقین متذکر میشن، یعنی متذکر میشن به خود خداوند، متذکر به مرگ میشن، متذکر به وعده الهی میشن برای ثواب، متذکر به وعید الهی میشن در ارتباط با عقاب. و این که انسان متذکر بشود، این از مهمترین حالاته و مشکل هم هست که در حال وسوسه شیطان انسان این انتقال رو پیدا کند و سریع هم متذکر بشه. اما اگر متذکر بشه بسیار بسیار ارزنده است که این حدیث هم مناسبه که عرض کنم، باز در کتاب شریف خصال هست از حضرت باقر علیه السلام: سلاسون من اشد من بله من اشد ما عمل العباد. سه تا کار خیلی سخت، سه تا کار هست که کار آسونه نیست، کار مشکلیه. چی؟ یک، انصاف المؤمن من نفسه. یکی این که انسان مؤمن خودش انصاف داشته باشه وقتی که میخواد نظر بده، به جمله معروف قضاوت کنه، قضا داشته باشه در ارتباطی با اختلافی خودش با کسی، خودشو اگر نادرست کارش محکوم کنه، بگه از این حق با شماست، درست، شما درست میگی، از خودش انصاف بکشن. این کار مشکلیه. هر جور شده هی میخواد آدم یه بهانه بیاره که یه کار دور کنه. حالا بچهش انسان با یک چیزی اختلاف داره، این هم گاهی مثل خودش میشه، یعنی مشکل میشه. این بالاخره یک کاری میخواد بکنه که حق طرف بده، نه خیر پسرم، خیلی هم دوست دارم اما حق با تو نیست، اینجا حق با فلان نیست، همچین راحت. این کار ساده نیست. انصاف المؤمن من نفسه. اما بعضی هم موفقن واقعا. یک کسی میگفت میخواستم چایی بریزم، ولی رفاقا آمده بودم خانه، میخواستم خودم چایی بریزم. میگفت میخواستم چایی بریزم، دیدم اگر برین خودم بخوام چای بریزم، استکانا رو بهتر از این تمیز میکنم. اینو استکانه کامل دارم تو که اونا که نمیبینن، من که خودم چای بریزم بهشون بدم. اگه برای خودم بخوام چای بریزم، دقت میکنم که استکانو بهتر بشورم. گفتم حالا که اینجوریه، بری رو حقام همه تو باشم. خوب نیست که اینجور باشم، منصف باشه، خودشه. حالا گاهی میشه بعضی اگه اینجور چیز هم براشون پیش بیاد، فکر نکنن چیزی شده، چون این کار ساده. اون وقته که کار مشکل باشه انصاف بدن، اون وقت خوبه. این حالا یه ازدگان بوشه خوب شسته دیگه، طورش نیست. اما اون وقتی پولی در میان باشه، موقعیتی در میان باشه، مسائل فوق‌العاده‌ای در میان باشه، وقت انصاف بده، انصاف بده، از خودش انصاف بگیره، این کار مشکلیه. یک. دو، و مواسات المرء اخاه. انسان در ارتباط با برادر دینیش مواسات داشته باشه، مثل زندگی خودش حساب کنه. اگر یه برادر دینی میشناسه، تو قوم کشاش میشناسه، فلانی آدم متدینیه، کاملا مقید حلال و حرام، متدین و آدم خوبیه، اما میدونم که خیلی گرفتاره، خود انسانم خیلی راحته، وقت اینجوری نباشه بی اعتنا باشه، بلکه حساب کنه که اینم مثل زندگی خودم، تا میتونه موفق باشه به این که کمک باشه. اینم از کاره مشکله. یه معروفه که سعدی میگه، مثل این که سعدی، من درست نمیدارم که سنی یا شیه، ولی با اصلا حرفای خوب سعدی و مولوی و اینا ما نقل بکنه، ولی مولوی رو حدودا مقدار که تحقیق کردم سنیه و خب اشتباهات بزرگ هم داره، خیلی اشتباهات بزرگ داره، اما خب حرف خوبی هم که داشته باشن که مشکل نداره. سعدی نقل میکنه که یک کسی، معروف داستان دیگه، یک کسی یه چند تا نون زیر بغلش بود و داشت میرفت و دید یک کسی ناراحت و خیلی حال تضرع و تکدی جدی داره که هیچی ندارم. برخورد کرد به این جناب که چند تا نون زیر بغلش و اینم گفت عجب هیچی ندارم گرفتاری. گفت من گرسنه هم اصلا هیچ چند در بساط نیست. این جنابی که نون زیر بغلش بود رفت دو قدم برتر نشست شروع کرد گریه کردن. این آقای که تکدی میکرد آمد جلو گفت شما چرا گریه میکنی؟ گفت من واقعش نبیره که تو گرسنه گریه میکنم. گفت خب کار نداره، از این شفت اون که زیر بغل داد یکی من بدی منم سیر میشم، نه تو گریه کن نه من گریه میکنم. گفت که گریه هرچی میخوای هست اما نون خبری نیست. مشکل داره گذاشتن از پول و مواسات، این که حالا جایی سادش بوده ولی اون جایی که دیگه بیشتر یه مقدار کار سنگینه اونهایی که، ولی من سراغ دارم افرادی ره. حالا اب نداره که اسمم بیارم، خدا رحمت کنه مرحوم آش مشتبه غزفینی ره استادمون که خدا درجاتش متعالی کنه و حق حیات در هر جهاتی بگردن من دارن. ایشان فهمیدن که یکی از شاگرداشون فهمیدن خانه خریده، خانه خریده بود 20,000 تومن. بعد 6,000 تومن باقی مونده بود یا 14 تومن باقی مونده بود، تردید دارم. ایشان فهمیده بودن گفتن که خب شنیدم، به اون شاگردشون گفتن شنیدم خانه خریدی. بلا و شنیدم که یه مقدار مقروضی، مثلا 6 تومن چه مقروضی 6,000 تومن یا 14 تومن درست کردن تردیدی. شاگردش گفت بله مقروضم. گفتم خب میدونی که چیزی در بساط ما نیست که بخوام یه جا همون 6 تومن بدیم یا 14 تومن، ولی این خانه رو یه کسی پیدا کن بیاد این خانه رو به شرط 2 سال بخره به شرط، من تو 2 سال میتونم پول جور کنم، تو 2 سال میتونم پول جور کنم که تو دیگه مقروض نباشی. تو شاید مشکلت باشه که مقروض باشی، درست رو میخوای بخونی مشکلت باشه، تو بیا این کار رو بخون. این دیگه تا میفهمن که این شاگردشون اینجور مقروضه به این صورت، سعی اینو که بیان به خانه رو گرو کنه کسی پولشه به تو بدم که به اون شاگرد بدم که این گرفتاریش رفع بشه و خدا رحمت شما. خدا درجات همه این کسانی که این چنین اوضاعی داشتن درجاتشون متعالی تر کنه. پس اینجور هست. پس این هم دوتا و مواسات المر اخاه. سوم مربوط به صحبتمونه و ذکر الله علی کل حال، ذکر خدا بر هر حال و هوان، و اون ذکر خدا در هر حال اینه که و هوان یذکر الله عند المعصیه، وقتی زمینه گناه پیش میاد خدا رو یاد کنه، اون وقت وقتی خدا رو یاد کند فیهول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، این یاد پروردگار بین او و گناه حائل میشه. و هو قوله تعالی، قوله عز و جل ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، در ارتباط با همین آیه ای که میخوندیم. خدا انشاءالله که هممون رو دستگیری کنه و در همه امتحان ها با یاد پروردگار و پناهندگی به خداوند متعال از همه امتحان ها انشاءالله سرفراز بیرون بیاییم. ماه رمضان بالاخره توفیق دادی. معمولا افرادی که در مسیر هستن دعای بیشتر، قرآن بیشتر، نمازی بهتر، روزه‌ای و برنامه های پناه ببریم به خدا که ماه رمضان که تموم میشه بر نگردیم به وضع اولمون، بلکه از خدا بخوایم که خدا کمک کنه اگر حالت و تصمیمی جدی بر ترک گناه داشتیم و بیشتر در این ماه این تصمیم رو گرفتیم، از خداوند متعال بخوایم که خداوند متعال این حالت را تقویت کنه، حفظ کنه، نگه داره و پناه ببریم خداوند متعال. و الان هم با استغفار پناه میبریم به حضرت حق و انشاءالله زمینه توسل هم آماده هست و خداوند متعال به لطف و عنایتش همه بندگانش که علاقه ای دارند به این که در جهت خیر باشند به فضل و عنایتش مورد لطف و کرامت و پناهندگی خود قرار بدهد. استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه. یه دعاییست که حدودش اینه که میخونم من از این دعا پر خاصیت تر پر اجر تر در ادعیه در کتبی که برخورد کردم تا حالا ندیدم و در کتاب شریف توحید صدوق حدود صفحه 221 و این صفحات این دعای شریف آمده که درش پناهندگی به خدا هم مطرح طبعا و این آثار بسیار و عنایات فراوان خداوند متعال را زمینه دارد. اونقدر آثار این دعا در همین کتاب شریف توحید صدوق آمده است که نقلش مشکله. حالا اون مقداری که من خاطرم از عرض میکنم شما میخواستید خودتون آهسته آهسته زمزمه میکنید با توجه پروردگارمون که خدای ما مهربانه، اونم در مهمانی خدا هستیم، ماه رمضان است و اواخر ماه و دهه آخر ماه باز خصوصیت دارد و لذاست که ناامید نباشیم و به خدا که پناهنده بشویم خیلی کارا حل می شود. خاطرم رفت که عرض کنم که روز گذشته طبق نقلی روز رحلت و فوت مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان برای این پناهندگی یه مثال خیلی لطیفی دارن، انشاءالله فردا همین قسمت ادامه پیدا میکنه و مثال ایشان و مطلب ایشان رو عرض میکنم و یادی از این بزرگ مرد مایه افتخار تشیع شده باشد. اما اون دعا اینه، شما قاعدتا خیلی تون بلد باشید، تو مفاتیح هم یه مقداری دیدم ولی دقیقش در همین کتاب شریفی که عرض کردم جملات اولش هم که خیلی تو ذهنمون هست. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیل، یا من لم یعاخذ بالجریره ولم يهتك السيد، يا عظيم الاف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا مقيل الأثرات يا كريم السعف يا عظيم المن يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقا يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله ألا تشبه خلقي بالنار. مگه ممکنه بنده خدا به خدا جدی عرض کند یا واسأل مغفره؟ خدایی که مغفرت تو وسعت دارد، عرض کند یا کریم السحر، یعنی تو کریمانه می بخشی، کریمانه عفو می کنی. گاهی جور معنا شده و از بزرگی خاطرم میاد و مکرر گفتم، یعنی خجالت نمیدی و میبخشی، عفو میکنی، عفو میکنی. یا کریم الصف، مگه ممکنه بنده به خدا عرض کنه یا کریم الصف؟ خدا لطف نکنه. مگه ممکنه عرض کند یا عظیم المن، یا مبتدن به نام قبل استحقاقا؟ و خدا لطف نکنه. حالا جمله‌ای که بیشتر بلدیم هممون عرض میکنیم و مکرر گفته میشه، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم انا. اگه یه مقدار دارم معتنتون میکنم دیگه تموم شد ماه رمضان، مشکلی نداره انشاءالله. این جملات مولا را عرض میکنه: مولای یا مولای أنت المولى وأنا العبد، فهل يرحم العبد إلا المولى. دیگه عزیزان خودتون با خدای خودتون و خودمون با خدای خودمون هرچه هستیم عرض میکنیم خدا، کسی رو نداریم جز تو و اولیایی که اینا رو وسیله قرار دادی خودتو. حالا با کمال خضوع خشوع، اونی که اساس در دعا ذلت نفسمون در پیشگاه پروردگار است: مولای یا مولای انت المحسن و انا المسیء، و هل یرحم المسیء الا المحسن. مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب، و هل یرحم المربوب الا الرب. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف، انت القوی و انا الضعیف، و هل یرحم الضعیف الا القوی. مولای یا مولای، اگه مشکل نیستی چراغ دیگرم خاموش کنیم. خیلی مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک، و هل یرحم المملوک الا
السلام على الشهيد همشون شهيد السلام على المظلوم همشون مظلوم اما بعضی از سلام های آقا مخصوص خودشونه بمیرم السلام على المرمل بدمایا السلام على خیلیاتون فهمیدید معناشو بعضی شاید مناسب باشه معناش کنم اما چجور معناش کنم رمل یعنی ریگا دمام یعنی خون آزلش این میشه سلام ما بر آن آقایی که به خاک و خون بدنشون آغشته شده